طویل. هدیه به روح ملکوتی امام امت، شهدا، شهدای مدافع حرم، بلند صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. عرض تسلیت ساحت مقدس حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف، سلامتی حضرتشان، سلامتی حضرتشان، تعجیل در ظهورشان، صلوات دوم رو عنایت بفرمایید. سلامتی خودتون، خانواده های محترمتون، سلامتی و طول و عمر با عزت رهبر عزیزمون، صلوات سوم رو عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. شما آقای صلوات دیگه عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و اجل فرج. عرض تسلیت و تعزیت. شب چهارم از ماه محرم الحرام، چهارمین شب از مجلس نورانی ما که با ذکر اهل بیت نورانیت پیدا کرده، خدمت یکایک سروران عزیزم، برادران گرانقدرم، جا داره همین ابتدای مجلس من تشکر ویژه بکنم از همه دوستان عزیز، مخصوصا دوستان نوجوان و جوان عزیزم که زحمت کشیدن فضا رو آماده کردن که ما دیگه از امشب به بعد مراسم رو انشالله در فضای باز داشته باشیم و خیالمون از بابت سینه زنی راحت بشه، از بابت اینکه خدای نکرده کسی دچار بیماری نشه خیالمون راحت بشه. واقعا دست مریضات، اجر همتون با سید الشهدا، انشالله اجر همتون پابوسی سری، هرچه سریتر مزار و مزجه شش گوشه سید الشهدا علیه السلام بشه. این فاصله ها رو حتما رعایت بکنید، اما یه جوری بشینید دوستان عقبی ها، من خواهش ازتون میکنم بیاد جلو، این فضای جلو رو خالی پر بکنید با فاصله البته، که سروران که بعدن میان دیگه لابلای مجلس نگردن، فاصله رعایت بکنید، هم اول این جلو رو پر بکنید، این گوشه ها خالی است، اینا رو همه پر بکنید که سرورانی که بعدن میان دیگه نگردن دنبال جا. بیایزم برادرم این جلو ها کن، اینجا جلوی سیستم نفر یه نفر بعدش میتونه بشینه، خدا انشالله بتونه عزت بده. خدمت سروران عزیزم در شب گذشته عرض شد که حرکت سید الشهدا و جبهه‌ای که سید الشهدا باز کرد، یک جبهه محدود به روز عاشورا و محرم سال 61 هجری نبود. سید الشهدا یک کاروانی را انداخته تا خود قیامت. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. ما قرار با امام حسین تا یوم الورود، یعنی تا قیامت بریم، قرار دست ما را امام حسین علیه السلام بگیره در قیامت. این کاروان فقط کاروانی نبود که از مدینه به مکه و از مکه به سمت کوفه حرکت کرده باشه، یه عده‌ای اومدن در این کاروان، یه عده‌ای نمره را کردن، یه تعدادی اصلا نیومدن. این کاروان همچنان داره بهش افزوده میشه، یه عده میمونن تا پایان کار با این کاروان، یه عده از کاروان جدا میشن در مسیر، یه عده بی تفاوتن نسبت به کاروان سید و شهدا. اگر کسی بخواد همراه بشه با کاروان سید و شهدا، طی طریق بکنه تا کجا؟ تا یوم الورود. اگر بخواد به سعادت برسه، اگر بخواد جز اصحاب عاشورایی سید و شهدا باشه، جز کسانی باشه بذل و محجهم دون الحسین، بذل کردن جانشون رو، نفسشون رو برای سید و شهدا، بشه در زمره حرا، بشه در زمره زهیرها، مسلم ابن عقیلها، حبیب ابن مظاهرها، نگاه کنید در این کاروان، در اون حلقه اول همه هستن. بچه شیرخواره هست، پیرمرد 90 ساله هست، مرد جنگی هست، زن هست، بزرگ هست، کوچک هست، همه هستن. کسانی که اون لحظه آخر، لحظات آخر اضافه شدن هستن، کسانی که از ابتدا با سید الشهدا بودن هستن. این کاروان جذب میکنه، نیرو میپذیره، گزینش میکنه. البته هر کسی نمیتونه با این کاروان را بیفته. سید الشهدا برای همراهی با این کاروان ملاک قرار داده. من کان فینا بازلن محجته او. اولین مطلب، مهمترین مطلب این که آماده باشی هر چه داری رو خرج سید الشهدا بکنی، بذل کنی. من قبلا گفتم بذل و خدمت دوستان، بذل با هدیه فرق میکنه، بذل با تجارت فرق میکنه. آدم هدیه میده، میره خونه دوستش، مراسمی بوده، جشنی بوده، چیزی بوده، نه اصلا خونه خریده، نه همینطور میخواد بره مهمانی، یه هدیه میبره. آدم همه وجودش که هدیه نمیبره، همه سرمایشی که هدیه نمیبره، میره 100,000 تومان 200,000 تومان از وسش یه چیزی میخره میبره، همه داراییشو هدیه نمیکنه. اما کسی که بذل میکنه همشو هدیه میکنه، چیزی واسه خودش دیگه نگاه نمیکنه، اصلا چیزی نمیبینه. وقتی آدم نگاه میکنه به اصحاب سید الشهدا در روز عاشورا، اینا اصلا خودشونو نمیدیدن. مسلم ابن اوسجه پیرمردیست، رفیق است با حبیب ابن مظاهر، با هم اومدن تو کربلا. مسلم افتاده رو زمین، دیگه لحظات آخره، دیگه نای حرف زدن هم نداره. امام حسین که اومد بالا سرش، حبیب هم اومد رفیقش، گفت مسلم جان اگر میدونستم که بعد از تو هم من قرار زنده باشم، میگفتم وصیت بکن، وصیت عمل بکنم، اما میدونی که من هم دیگه لحظات بعد به تو ملحق میشم، وصیت فایده نداره من وصیت بکنی. دید لبای مسلم تکون میخوره، داره یه چیزی میگه، آروم آهسته یه چیزی میگه. حبیب گوشش برد، انگاری مسلم میخواد وصیت بکنه. مسلم ابن اوسجه، این پیرمرد نورانی، دید لبا داره تکون میخوره، گوش برد نزدیک لبای مسلم، دید مسلم یه اوسی که به حاضر عجل. اون لحظه آخرم که داره جان میده، در اوج درده، بدن زخم شده، شمشیر خورده، تیر خورده، نیزه خورده، مجروح، خون رفته، قطعا تشنگی بوده، اصلا به اینا توجه نمی کنه، نمیگه آخ دستم، آخ پام، آخ تشنگی، نه، اوصی که به ها در رجل، اشاره میکنه به امام حسین، حبیب تو رو توصیه میکنم به این مرد، الله اکبر. این یعنی که همه وجودش رو خرج امام حسین کرده، دیگه اصلا برای خودش چیزی باقی، اصلا چیزی واسه خودش باقی نذاشته که بخواد از خودش بگه مسلم ابن اوسجه. یا صاحب از زمان، آقا جان میشه یه کاری بکنیم ما هم اینطور بشیم نسبت به شما که هر چی از ما صادر میشه، فعل ما، حرف ما، گفتار ما، عمل ما، همش رنگ و بوی شما رو بده؟ میشه؟ بله میشه. یه حرکتی از ما، یه توجهی از امام زمان، قطعا اینطور میشه. خیلی ها اینطور بودن، خیلی ها باشون مینشستی فقط رنگ و بوی امام زمان میدادن، فقط رنگ و بوی ولی خدا رو میدن. خیلی ها اینطوری هن، خیلی ها اینطوری بودن، شدنیه. پس اولینش اینه که انسان همه سرمایش رو خرج بکنه، یه بخشی رو نذاره کنار برای خودش، بگه حالا این کنار بمونه، نه این فعلا باشه برای خودم. بعد موطن نفس اول الالقاء الله، نفسش رو آماده کرده باشه برای لقای پروردگار، یعنی پشت پا زده باشه به دنیا، دنیا رو اصلا نبینه. انگاری که یه نامه داره به امام حسین علیه السلام، به محمد ابن حنفیه، آخرین جملات امام حسین علیه السلام، آخرین دست نوشته های امام حسین علیه السلام، جملات آخر امام حسین علیه السلام، جمله اینه، محمد ابن حنفیه، گویا به محمد ابن حنفیه، البته بله به محمد ابن حنفیه بوده، گویا اصلا امام حسین اینطور میگه، گویا اصلا دنیا نبوده است و هر چه بوده آخرت بوده. لم تکن الدنیا و لم تزل الاخره، از ازل آخرت بوده، اصلا گویا دنیای در کار. این جمله امام حسین علیه السلام، اصلا دنیا نبوده، هر چی بوده آخرت بوده، این اصلا دنیا دیده نشده. کسی که میخواد خودش رو آماده بکنه
برای لقاء الله باید پابند نداشته باشه، قفل زنجیر به پاش نباشه. این به این معنا نیست که آقا ما از دنیا استفاده نکنیم، این به این معنا نیست که ما محبت کسی رو در دنیا نداشته باشیم، کسی رو دوست نداشته باشیم. نه، همه دوستیامون، همه علاقه‌هامون باید در طول خدا باشه، یعنی خدایی بهش نگاه بکنیم. چون خدا گفته پدر و مادر احترام، پدر مادر واسه من عزیزه. اگر خدایی نکرده پدر مادر بخوان دستور بدن ضد خدا، اطاعت نمی‌کنم. دستور خدا هم در قرآن همینه، اطاعت محض از پدر مادر مگر دستورشون حرام باشه. اگر همسرم رو دوست دارم در سایه اطاعت از خدا دوست دارم، برای خدا دوست دارم. اگر همسرم بخواد یه کاری بکنه من از راه خدا دوست دارم. نه دیگه، اینجا دوست داشتم، دوستم همینطور، ماشینم، خونم، کارم، شغلم، رشتم، هر چیزی. این میشه چی؟ موطن نفس او علی لقاء الله. اینا دیشب گفتیم مقداری. بعد مرحله بعدی، فلیرحل، کسی که آماده شد همه وجود، همه سرمایش رو در خدمت امامش قرار بده، نفسش آماده بود برای لقاء الله، یعنی باورش شد علاوه بر این دنیا دنیای دیگه هست، فلیرحل، حالا باید کوچ کنه. آید کوچ کنه، نه که سفر کنه ها. آدم وقتی میره سفر همیشه حواسش به پشت سرش هست، به وطنش هست. حالا ما 10 روز رفتیم مشهد رضا، قرار بعدش برگردیم بندر امام. اما وقتی کوچ کرد دیگه اصلا نگاه به پشت سرش نمی کنه. یعنی باید حرکت کنه به سمت خدا، دیگه نگاه به پشت سرش نکنه. حالا چی میشه پشت سر من؟ چه خبر میشه؟ تموم شد. من از شهر خودم، از دیار خودم، از نفس خودم کندم، رفتم سمت خدا. فلیرحل، حرکت باید بکنه. این که من فقط آماده باشم اما کاری نکنم که فایده نداره. آقا چرا دست رو دست گذاشتی؟ محرمه، چرا هیچ کاری نمیکنی؟ این فایده نداره. ما امام حسین دوست داریم، همینطوری نشسته. خب یه کمک کن بچه ایتیا، مراسم سید شهدا امسال که مقداری برگزاری مراسم سخت شده، کجای کاری تو؟ کجای قافله‌ای؟ این دست رو دست گذاشتی؟ ما خیلی دوست داریم آقا رو، آماده هم هستیم. و کو این نمونه شد دیگه. فلیرحل، کوچ کن، حرکت کن. این کوچ کردن میخواد بگه آه اولا حرکت کن، حرکت هم که میکنی حرکتی کن دیگه، بازگشت به عقب نداشته باشی. اگر شروع کردی به حرکت مسافت کوتاست ها. فکر نکن آقا اگر قرار ما به سمت خدا بریم واه چه راه طولانی است. راحل و الیک قریب المسافه، امام سجاد علیه السلام میفرماید کسی که به سمت تو حرکت کرد راهش کوتاست، چون ما یه قدم میایم خدا با آغوش باز 10 قدم میاد جلو. ما یه قدم برمیداریم، اون 10 قدم میاد جلو. کجایی دلم واسه تنگ شده بود؟ چه دیر اومدی؟ لو علم المدبرون انی کیف اشتیاقی بهم لما تو شوقن. خدا میفرمه میگه اگه اونایی که به من پشت کردن دارن عقب عقب دارن دور میشه، اگه میدونستم من چقدر مشتاق اینام که اینا برگردن سمت من، لما تو شوقن، از شوق میمردن. یعنی اینقدر خدا مشتاقه. آدمی که مشتاقه، ما مشتاق یه مهمان باشیم، دوست داشته باشیم، بیایم هی سرک میکشیم در کوچه، میریم میستیم، میریم سر خیابون، که حالا خدا اشتیاق داشته باشه به بندهش میمونه تا بنده هم میتونه بیاد. نه، تو که قصد کردی خدا رو، خدا با اشتیاق میاد پیش ماست. قریب المسافه، مسافت کوتاست. این که ما هی میدویم نمیرسیم چون داریم برعکس میدویم. به جایی که جلو حرکت بکنیم داریم پشت به پشت میریم. خب معلومه نمیرسیم، میدویم هم نمیرسیم، هی دورترم چون مسیرش نمیریم. فلیرحل، کوچ کن، حرکت کن، نشون بده داری حرکت میکنی. خیلی ها بودن در عاشورا پشیمان شدن، خیلی ها بودن، حالا خیلی ها نه، تعدادی بودن با هور پشیمان شدن اومدن سمت امام حسین، اما همه نبودن مثل امام، مثل هور نشدن. چرا؟ چون هور کوچ کرد دیگه، نگاه پشت سرش، این چکمه ها رو انداخت دور گردنش، سرش انداخت پایین رفت. حلی من توبه، برای منم توبه هست. گفت ارفع رأسک، سرتو بیار بالا، تو اومدی در آغوش خدا، سرتو بیار بالا.
اینجا مشتاقت بودن، امام حسین اینجا مشتاق تو بود، منتظر تو بود،
اصلا یه روز عاشورا رو به تاخیر انداخته تا تو برگردی.
عرف فرسنگ.
اما چون کوچ کرده دیگه بر نمیگرد. خواه حسین جا ما دیگه معذرت خواهیمون کردیم، اجازه است ما دیگه بریم؟
نه آقا جان، اولین بودم جلو تو گرفتم، دوست دارم اولین باشم که در رکابت شهید میشم. اینه دیگه، حالا که کوچ کردی حرکت کن، حالا که قرار کوچ کنی حرکت کن با همه وجود. بازلن مبتنن للقاء الله علی لقاء الله فلیرحل. اما چهارمین مطلب و مهمترین مطلب، فلیرحل معنا، این خیلی مهمه. اگر هر کس میخواد همه هستیشو بده، آماده لقاء الله هست، داره کوچ میکنه، باید با امام کوچ کند، با امام باید باشه، با ولی خدا باید باشه. اگر کسی راه دیگری رفت، خدای من هیچ چیو نمیخوام برای خودم، آماده لقاء تو هم هستم، حرکتم میکنم، اما با امام نیستم، به مقصد، این طعمه گرگ بیابون میشه، این اسیر شیطان میشه، این در خدمت شیطان قرار میگیره. فلیرحل معنا، باید با امام باشی تا به مقصد برسی. خیلی ها بودن بعد از سید الشهدا در مقابل دستگاه اموی ایستادند، اما اثری از نذاشتن. در طول تاریخ کسی از اونا نام نبرد. یکیش پسر حنظله غسیل الملائکه است. حنظله جوانی بود، تازه داماد، پیامبر دستور جنگ داد، این برگشت، اجازه گرفت از پیامبر، برگشت عروسی، صبح رفت میدان، غسل نکرده، شهید شد در میدان. پیامبر گفت دارم میبینم که حنظله دارن ملائکه غسل میدن، معروف شد به حنظله غسیل الملائکه. همون شب صاحب فرزند شد، یه پسر، عبدالله. ای عبدالله ابن حنظله غسیل الملائکه، کار که تموم شد، خودش با 7 پسرش در مقابل دستگاه اموی ایستادن، کشته شدن، اما چه فایده؟ حرکت کرده اما معنا نبوده، با امام نبوده، چه فایده داره؟ خودش اول پا شد رفت شام، دید چه خبره، تازه فهمید که یزید کیه، برگشت مدینه، که اون چیزی که ما دیدیم تو شام، اگر از آسمان سنگ بر ما میبارید حق بود. ما تعجب میکنیم چرا از آسمان سنگ نمیباره، اینقدر فاسق یزید، اینقدر فاسق. جنگ شد مدینه شام، پسر حنظله با 7 پسرش کشته شدن، چه فایده؟ شهدای کربلا چند تا بودن؟ 72 تا دیگه، مشهورش اینه، 100 تا، 110 تا. شهدای توابین چند تا بودن؟ 5000 تا شهید تو یه روز، کشته شدن یا کشته نشدن، توبه هم کردن، حرکت هم کردن، آماده بودن همه هستیشون رو بدن، جانشون رو دادن دیگه. اما مل امام نبود، با امام نبود. این 5000 تا عاشورا کجا بودید؟ همه اهل کوفه هم بودن دیگه، کجا بودی؟ سلیمان ابن سرد خزایی کجا بودی؟ سر دسته توابین. مل امام نبودی، 5000 تا اثر نکرد، فایده نداشت. اون 70 تا اثرگذار شد در تاریخ. اما سلیمان اون 5000 تا چرا؟ چون با امام نبود، چون با امام نبود، دیر تصمیم گرفتن، دیر اقدام کردن، دیر فهمیدن، با امام نبودن، اثر نذاشت. اون حرکتی دوستان در هستی اثر میذاره که با امام باشه، اون مسیری به مقصد میرسه که معل امام باشه. با امام نباشی شاید خیلی آدم علی ظاهر خوب باشی، اما هیچ فایده نداره، داری اشتباه میری. باب امام است، وجه امام است، صراط
خود امامه، نه که امام در صراطه. بگونید گو علیون هو صراط الحق، هو صراط المس، خودش صراطه. یعنی اگه تو میخوای در مسیر قرار گیری، باید با دستت تو دست امیرالمومنین باشه، نه که صراط یه چیزی امیرالمومنین توی مسیر داره حرکت میکنه به سمت خدا، حالا شما یه مسیر دیگه داری میری به سمت خدا. نه بابا، خود علی صراطه، علیون هو صراط المستقیم، یعنی خودش صراطه، یعنی باید با علی باشی تا برسی به مقصد. چون بعضیا اشتباه فکر میکنن، فکر میکنن علی علیه السلام تو مسیر بوده، اما آدم خوبی بوده که تو مسیر خیلی جلو بوده، جلوتر از بقیه بوده. نه، علی خودش صراطه، امام حسین خودش مسیره، خودش صراطه. تو باید بری کنار امام حسین تا دست تو دست خدا بذاره. اصلا باب الله اینان نطبه که میخونید، این باب الله الذی یتوجه علیه الاولیا، باب خدا اینا، این دروازه ایناست، راه ایناست، طریق ایناست. اشتباه نگیری ها. امام آقا خیلی هم کار مشکله، خیلی کار مشکله. حالا ما شبای بعد میگم چقدر کار مشکله. امشب یه نمونه شو بگم. روز هشتم محرمه، حاجیا دارن آماده میشن برن عرفات. اونایی که حج رفتن یا اطلاعاتی دارن میدونن آقا اینجا مناسک داره، اعمال داره. این حاجیایی که میخوان برن حج، قبل از اون باید چند سری برن کلاس بشینن، اینقدر مهمه. عرفات و مشعر و منا حساب کتاب داره، طواف حساب کتاب داره. چیزی که حساب کتابی زیاده معلومه خیلی مهمه، جایی که آدابش زیاده معلومه خیلی مهمه. توجه میکنی چی میگم؟ یه وقتی شما یه جایی میریش آداب خاصی نداره، مجلس معمولیه، اما یه مجلس بزرگ که میخوای بری آداب داره، میگه آقا حتما باید لباس مرتب بپوشی، سر ساعت بیای، سر ساعت خارج بشی، فلان در ورود، فلان در خروج، این آداب زیاد معلوم مجلس. حالا اعمال حج خیلی احکام داره، این معلوم خیلی مهمه، خیلی مهمه. اصلا کسی باشه حج نرفته از دنیا بره، استطاعت داشته باشه، میگن مات یهودیان، مات یهودیان او نصرانیان. حالا یا یهودی بمیری یا نصرانی، اصلا تو مسلمون نمردی. اینقدر مهم حج، جزء فروع دینه. حج جزء فروع دینه، اگر کسی مستطیع باشه و نره، فروع دین رو انجام نداده، یعنی اصل کاری رو انجام نداده. خب این حج روز هشتم شده، حاجی ها آماده برن کجا؟ برن عرفات. اعمال حج تازه داره شروع میشه. سید الشهدا میگه هر کس میخواد به سمت خدا بده، فلیر حل معنا، با ما کوچ کنه. خیلی سخته بابا، حالا تو داری میری روز هشتم، حداقل 3 روز 4 روز بعد برو، 13 ذی‌الحجه 5 روز بعد اعمال حج تموم میشه، 20 ماه هم همه با هم بریم مثلا، 5 روز دیگه. 13 ذی‌الحجه امام حسین هشتم راه افتاده، 13 اعمال حج تموم میشه. حسین جان یه 5 روز صبر کن با هم میریم. فلیرحل معنا، اگه میخوای تو مسیر قرار بگیری، فلیرحل معنا، هشتم بیا. طواف خانه خدا، دور حسین چرخیدنه، قربانی تو کربلاست، بعد نفستو قربانی کنی. بابا این قربانی کردنه واسه اینه که خدا یادت بده از خودت بگذری، از مادیات بگذری، بیا من ببرمت یه جایی که از خودت بگذری، برسی به اصل کار. فلیرحل معنا، با ما را بیا. خیلی سخته واقعا. آدم نگاه میکنه حالا حج، دور خونه خدا چرخیدن، مراسم به این بزرگی، به این عظمت، حالا یه بار با ما توفیق دست داده، استطاعت پیدا کردیم، 30 روز راه اومدیم پیاده، خسته کوفته برسیم به اعمال. الان حسین میگه پاشو با هم بریم کربلا. ولی هر فریرل آقا ما خبر ندادیم، به زن بچه گفتیم داریم میریم حج، کجا بیایم با شما؟ فلیرحل معنا، دیگه سختی داره با امام بودن. هر که طاووس خواهد جوره، از هر کاری تا مردش باشی، تا برسی باید باشی. حالا به نظر شما اونایی که موندن مکه دور خانه خدا چرخیدن، عرفات رفتن، منا رفتن، روز دهم تو منا گوسفند قربانی کردن، شتر انداختن زمین، گاو انداختن زمین،
اینا خدا میگه باری کلا رسیدی به مقصد، من داشتون حجشون قبوله؟ شما بفرمایید. او امام مسیره. تو اگر داری برای خدا اعمال انجام میدی، اگر میخوای به خدا برسی اینجاست. این همه ظواهره، اینا رو همه در اختیار امام و پیامبر قرار دارن که دست شما رو بگیره، دست ما رو بگیره، برسونه به سمت خدا. حج بدون امام جز دور خوردن دور سنگ و چوب هیچی نیست. قربانی کردن جز با امام باربیکیوه، راه انداختی کباب بکن برای خودت بخور، ارزشی نداری که. وقتی معنا پیدا میکنه که در معیت امام باشی، با امام باشی. اسلام اینطوریه، تشیع اینطوریه، ولی محور است، امام محور است، اصلا راهی جز این وجود نداره. به نظر شما اگر حبیب ابن مزاحی که عمری در مجاهدت بود، حبیب از اونایی بود که چهره در اثر عبادت مشخص بود، اصلا اصحاب سید شده همشون همین بودن، اگر اینا با سید الشهدا نبودن حبیب ابن مظاهر میشد، مسلم ابن اوسجه میشد، سید ابن عبدالله، زهیر ابن غین، بریر، جون، بقیه اصحاب، اگر با سید الشهدا نبودن میشدن اون چیزی که الان هستن. که ما مجبوری وقتی میخوایم وارد حرم سید الشهدا بشیم اول به اونا سلام بدیم، السلام علیک، خوش به حال اونا که کربلا رفتن، دیدید از پایین پا که میخوای بیای اول قبر اصحاب، رزقنا الله و ایاکم، رزقنا الله و ایاکم، ان شاء الله به زودی اجر این عزاداریان و حضرت زهرا ان شاء الله قرار بده به زودی هممون کربلا ان شاء الله یه شب جمعه ای. اول باید سلام بدیم به اصحاب، بگیم السلام علیک یا انصار ابی عبدالله، حالا سلام بدیم به اصحاب، بعد بریم معذر آقا امام حسین برسیم. خب چطوری اینطور شدن؟ اینا اگر نمی اومدن با سید الشهدا می رسیدن به این مقام، می نشست از حبیب تو خونه خودش عبادتش می کرد، بندگیش می کرد، می رسید به سید الشهدا؟ نمی رسید که به سید الشهدا، که نمیرسید به اینجایی که هست. تو این مسیر خیلی ها موندن چون معیت با امام رو نفهمیدن، بودن با امام رو نفهمیدن، درکی ازش نداشتند. اینی که هنوز دوستان عزیزان من، سروران عزیزم، اینی که هنوز ظهور محقق نشده، چون ما این چهار تا ویژگی درمون نیست، یا هنوز بازل نیستیم، یا خودمونو برای لقاء الله آماده نکردیم، یا اهل رحل کوچ کردن نیستیم، و مهمترینش اینه که هنوز آمادگی معیت با امام رو پیدا نکردیم. سخت با امام بودن. حالا من فردا شب میگم انبیا، این امت انبیا چه در سختی قرار میگرفتن، در سختی قرار میگرفتن، معیت رو انتخاب میکردن، که نمی کردن بیچاره بودن. اصلا با امام بودن وعده خدا اینه، سختی میده بعدش با امام بودن، چون امتحان، قرار امتحان بشیم، این دنیا قرار ما امتحان بشیم. امتحان وقتی معنا پیدا میکنه که سوال ما سختمون بشه، خیلی آبکی باشه، مثلا از یه بچه دیپلومه بنویسن آقا آب را چگونه مینویسن، سوال تستی اول مثلا، خب که امتحان معنا پیدا نمیکنه که، مشکل شد اون وقت معنا میکنه امتحان، که یه عده بلد باشن یه عده نتونن، تلاش بخواد برای جواب دادن، شب نخوابی بخواد، این میشه امتحان. این امتحانه مجازی که امسال دادی که امتحان بود، خودتون فهمید این امتحان سختی نداشت که. ما قراره توی دنیا امتحان بشیم، انتظار نداشت بشید گل و بلبل همینطوری با امامیم دیگه تموم شد، نه، قرار شد با امام باشی و اینطور باشی. حتی برخی وقتا، برخی اوقات از مظاهر دین، از مناسک دین کنار بگیری با امام همراهی کنی، از این بالاتر حج رو کنار بذاری با امام همراه بشی، از این بالاتر میشه حج رو کنار بذاری با امام همراه بشی؟ خیلی مهمه این معرفت، خیلی معرفت بزرگیه. این بر هر کسی از پس این بر نمیاد. دفاع مقدس، پیر ما، مراد ما، امام ما، مسیر نورانی رو روشن کرد، بار دیگه این مسیر رو نشون داد به جامعه اسلامی ما. بعد از صدر اسلام مسیر رو باز کرد، خیلی نمیتونستن درک بکنن، نمیفهمیدن، نمیتونستن همراهی بکنن. از بزرگان حوزه، علما، بعضی وقتا آدمایی که پیشونیاشون بر اثر سجده پینه بسته بود، نمیتونستن همراهی بکنن. و عده‌ای هم بودن، یه جوانای پرشوری که فهمیدن معنای ولی خدا، تمام قد بازلن محجهم موتنن علا لقاء الله نفسهم، اهل رحل، اهل کوچ کردن، مل امام رسیدن، راهای 100 ساله روی شبه طی کردن. علما میرفتن تو مناطق جنگی، خاک به سر خودشون میریختن، که بچهای 15 ساله 16 ساله چطور تونستن یه شبه، یه روزه، یه ساله، یه راهی که 100 سال تو حوزه علمیه باید طول میکشه اینا طی بکنن. چرا؟ چون اینا رمزش فهمیده بودن، معنا با امام بودن مسیر رو کوتاه میکنه. ان راه الیک قریب المسافه، با امام چه باشی مسافت کوتاه است. امام سری دستتو میگیره میذاره تو دست خدا، معطلش نمیکنه. بعد قبول کن که با امام باشی. آقای جوادی آملی خدا حفظش بکنه، این پیر عرفان منطقه جنگی رفته بود، آقا این فرمانده گفت آقا ما به این نوجوان میگیم اینقدر نرو کنار این رودخونه وضو بگیر، اینجا تیررس دشمن میزننت، گوش نمیکنه. گفت بگید بیاد من بهش بگم. وایزم نرو، فرماندهت میگه نرو اینجا. گفت آقا این نماز آخری رو بذار با یه وضو دور حسابی ما بریم، این نماز آخری رو دیگه نباید چی بهش بگه دیگه. رفت وضو گرفت، یه چند لحظه بعد فرمانده گردان اومد گفت آقا یکی بچه ها شهید شده، میخوای ببینیش؟ اون این پارچه رو روش چفیه رو صورتش رو دید، همون نوجوانه نشست. جوادی آملی قله عرفان، خاک میریخت تو سر خودش. جوادی خاک بر سره، کجا رسیدی؟ میدونه چند لحظه دیگه شهید میشه. خیلی هاشون اینطور بودن، میدونستن کی شهید میشن، کجا شهید میشن، محل قبرشون رو نشون میدادن، اینجا من دفن میشم، این منطقه، این ساعت شهید میشم، اینطوری شهید میشم. خیلیشون اینطوری نبوده فکر بکنید آقا اینا همش از قبلش توی مسجد و توی حسینی و نه، اینا فهمیدن مسیر رو، یاد گرفتن. فلیرحل معنا، بعد یاد بگیریم آقا با امام بودن رو، با امام بودن هزینه داره، بعد دست رو بدیم تو دست امام هر جایی اون برد. با امام بودن چونه چرا نداره، او عقل کله، او عالم به خفیاته، او مخزن الاسراره، او مثل الاعلای خداست، او خیر و شر رو خوب درک میکنه، اون میفهمه چی برای ما خوبه چی بده، اون میدونه چطوری ما رو ببره. دست تو دست امام قرار بدیم، شب شب اصحاب سید و شهده هست. بگو بیاد اون بشین اینجا، ما منتظریم بیاد برادرمون. آره من که نمیبینم تو این تاریکی دوستانم. آره ببخشید اگر نمیدونم زمان گذشت، بس خواهی میکنم. بله ببخشید. شب اصحابه، شب طفلان حضرت زینب. اجازه بدید من از امام سجاد امشب بگم. دیگه تو این ایام از امام سجاد نمیگیم تا شب دوم، شب یازدهم، شب شام غریبانم معمولاً روزه حضرت زینب میخونیم، از امام سجاد نمیگیم. امشب رو اجازه بدید من از امام سجاد بگم. عزیز دلم حتما برای شما روزه میخونن از اصحاب. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي علمت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. فرمود امام سجاد بن نعمان بن منذر مدائنی نعمان در شام هفت بلا به سر مال بیت آوردند که در جای دیگه در طول اسارت از این بلاها اینطوری خبری نبود. من چند تاشو بگم شما گریه کنید. فرمود نعمان در شام این نانجیبا شمشیرا رو برهنه می کردن، نیزه ها رو بلند می کردن، به ما حمله می کردن. تصور کن 80 تا زن و بچه، یه تعداد انسان دد منش به اونا حمله کنن. بعد می فرمود شروع می کردن با کعب نی، با این پهلوی نیزه ها به بدن زن و بچه و ما می زدن. یه بلا، یه مصیبت. نعمان زنای شامی از بالای خونه ها رو سر ما آتش و خاکستر می ریختن. دستای من به گردنم بسته بود، آتش به عمامه من اصابت کرد، دستا بسته عمامه آتش گرفت، سر من آتش گرفت، اما من نمیتونستم خاموش کنم. اینم یه بلا، یه مصیبت. نعمان ما رو می بردن تو محله مسیحا یهودیا، از صبح تا غروب می چرخوندن، می گفتن اینا فرزندان کسانی هستن که تو خیبر و خندق بزرگان شما رو کشتن، حالا وقت انتقامه، بیاید از این زن و بچه انتقام بگیرید. نعمان نعمان یه بلا دیگم سر ما در شام آوردن، ما رو تو بازار میچرخوندن، طبل میزدن، شادی میکردن، پای کوبی میکردن. این زنان آل الله رو میآوردن وسط بازار. نعمان نالجیبا سرای شهدا رو بین زن و بچه قرار داده بودن که هر کس به تماشای سر می اومد یا صاحب از زمان آقا جان ببخشید چشش بخوره به این زن و بچه، جلوی چشم این زن و بچه به سرها جسارت می کردن. گاهی وقتای سرها از روی نی، از روی نیزه به زمین می افتاد. نعمان زیر سمه، از زیر سمه ستوران اینا لجیبا جلوی چشم زن و بچه با سرها بازی می کرده. السلام علیکم.